بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از این که من بحث جدید رو که بحث تجری باشه و ینبغی التنبیه علی امور رو شروع کنم، قرار شد چهارشنبه دوستان یه روایتی رو آماده کنن بخونیم، به بحث بگذاریم در عرض 4-5 دقیقه. یه روایت کوتاه چند کلمه یکی از دوستان بخونه، هر کی آماده داره بخونه. میخوام فل بداهه دوستان دیگه در موردش گفتگو کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یه بار دیگه بلند بخونید. من بلغه،
من بزله،
بزله
جهد واقعه، بلغه کنه ارادته.
خب معناش که روشنه براتون. کسی که تمام تلاش خودش رو برای رسیدن به مقصودش به کار بگیره، به کنه اراده و مقصود خودش میرسه. این معنای ظاهری این روایت. کسی نکته ای داره؟ خواستن توانستن است. نکته دیگه، ببینید دوستان، حالا من یه نکته به ذهنم میرسه عرض میکنم، دوستان هم همینجور فکر کنن ببینن اگه نکته به ذهنشون میرسه بفرمایند. یکی از چیزهایی که ماها معمولا مردم خیلی شاید بهش تکیه میکنند و بهانه عمل نکردن خودشون نسبت به اونچه که باید عمل کنن، یا بهانه عمل کردنشون نسبت به اونچه که نباید عمل کنن قرار میدن، شرایطه. یعنی به طرف میگه آقا چرا درس تو نمیخونی؟ میگه آقا اوضاع اقتصادی نمیذاره، بچه نمیذاره، زن نمیذاره، وضعیت و حوزه نمیذاره. یعنی یه چیزایی رو میچینه اما خودش رو تو این وسط قرار نمیده، نقش خودش رو حساب نمیاره، میندازه گردن این و اون. این روایت میگه اگه تو تلاشتو کردی به مقصودت میرسی. فکر نکن اگر اوضاع اقتصادی خرابه که خرابه، فکر نکن اگر شما 2-3-4 بچه داری اینا مانع درس خوندن باید باشه. نه، تا دلتون بخواد کسایی بودن وضع اقتصادیشون در زمانهای قدیم الان از من و شما بدتر، اما به یه جایی رسیدن. بچهشون از من و شما بیشتر اما به یه جایی رسیدن. اونا چی کار کردن مگه؟ یه روایتی داره، اون روایت رو حالا متنشو من نیاوردم، از قدیم خاطرم هست، داره روز قیامت که میشه، روز قیامت که میشه یه زن زیبایی رو میارن تو دادگاه محشر. میگن تو چرا خطا کردی؟ میگه خدایا تو منو زیبا آفریدی، من به مشکل خوردم، خلاصه به این راه خطا رفتم. تو روایت داره فیجا و به مریم، خدای متعال مریم رو احضار میکنه، بعد به این زن میگه تو زیباتری یا حضرت مریم؟ یه نگاهی به خودش میکنه، یه نگاهی به حضرت مریم میکنه، میگه این زیباتره. بعد خدا میگه این رو هم من زیبا آفریدم، اما عفیف بود، به خطا نرفت. در تتمه اون روایت داره یه مردی رو میارن تو دادگاه قیامت و محشر، میگن چرا خطا کردی؟ میگه خدایا نیروی جوانی، زیبایی، خوش اندامی به من دادی، من به خطا رفتم. فیجا او به یوسف، خدای متعال حضرت یوسف رو براش میاره، میگه تو زیباتر بودی حضرت یوسف، این رو هم من زیبا آفریدم، اما به خطا نرفت، مسیر رو درست پیمود. یک کسی رو میارن فقر و بیچارگی و بیماری و اینها داشته، بعد ناشکری کرده، خلاصه زندگی خوبی نداشته، به حرام افتاده، به خطا افتاده، بهش میگن تو چرا به خطا رفتی؟ میگه خدای بیچارگی و بدبختی و بیپولی و مریضی باعث شد من اینجوری بشم. بعد تو روایت داره فیجا، و بگید اون پیغمبری که خیلی درد کشید کی بود؟
ایوب.
فیجا و به ایوب اون رو میارن میگن ببین این دردش بیشتر بود یا تو؟ روایت همین سه تا تیکه رو داره، اما من یه چیزایی میخوام به روایت اضافه کنم، نه به روایت اضافه کنم، معنای روایت همینه. یه طلبه ای رو روز قیامت میارن بهش میگن تو چرا درس تو نخوندی؟ چرا تقواتو مراد نکردی؟ میگه آقا شهریه کم بود، مرکز مدیریت اینجوری کرد. همین حرفایی که من و شما میزنیم. فیجا و به طلبه ای که تو همین شرایط بود و درسشو خوند در حدی که توانش بود. فکر نکنید من نمیفهمم مشکلات اقتصادی چیه ها، من و شما داریم تو همین اوضاع با هم زندگی میکنیم، اما کم نبودن از بزرگان حوزه که تا آخر عمرشون مستأجر بودن، کم نبودن که با فلاکت های کذایی. خلاصه دوستان این روایت میخواد بگه ما از تو چی میخوایم؟ تلاش. اگر شما تلاش خودتو کردی، زحمت خودتو کشیدی، تنبلی نکردی، به مقصودت میرسی. لازمم نیست اون مقصود حتما مرجعیت باشه ها، دقت میکنید؟ اون وظیفه ای که شما داشتی بهش عمل شده و خدای متعال هم همین از ما میخواد. حالا یه کسی استعدادش کم مرد تقلید نمیشه، یه کسی هم استعدادش خوب مرد تقلید میشه، تلاش هم کردن هر دو. هیچ اینجور نیست که حالا اگر کسی با دیگری استعدادش فرق میکرد اما هر دو یه جور تلاش کردن خدا به این بیشتر بده تا اون روز قیامت، نه، هر دو تلاش کردن، حالا ولو اون به یه جایی رسیده اینم نرسیده، اما تلاش کردن. اون چه که مهم است و خدای متعال از من و شما میخواد این است که به وظیفمون درست عمل کنیم. یه صلوات بفرستید. سلام. و ينبغي التنبيه على امور الاول انه قد عرفت ان القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه الى ازيد من الادله المثبته لاحكام مقطوعه. من امروز نمیدونم اصلا به متن خوانی خواهم رسید یا نخواهم رسید. قبل از اینکه بریم سراغ متن، من یه نکاتی رو به عنوان مقدمه این بحث باید براتون عرض بکنم. این نکاتی هم که عرض میکنم دوستان در فهم مجموعه بحث تجری کمکمون میکنه، یعنی لازم این نکات رو شما مورد توجه قرار بدید، با توجه به اینکه این نکات چهار پنجگانه تو متن کتاب نیست، یعنی ما متن خوانی طبیعتاً امروز معلوم نیست به متن خوانی برسیم، تو متن نیست. قلمی دارید، کاغذی دارید، حتما نوت برداری کنید که یادتون نره، بعد حالا مفصل خواستید بنویسید دیگه مفصلش بمونه خونه. عرضم این نیست که مفصل بنویسید، با مفصل نویسی توی کلاس من مخالفم، ذهنتون رو خراب میکنه. نوت برداری کنید، توجه فقط داشته باشید که توی خونه عرض کنم بتونید انشالله مطالب رو کامل یادداشت کنید. ببینید نکته اول این است که ما بحثمون بحث تجری است. من یه مثال اول قبل از اون نکته اول برای تجری بزنم. تجری دوستان چیه؟ رو مثال اگر بخوایم پیاده بکنیم، تجری این است که مثلا شما یک مایعی براتون میارن، یه لیوان مایع، مجلسیه میبینید همه دارن مثلا فرض کنید مثلا شراب میخورن، شما یقین میکنی این لیوانی که برای شما آوردن چیه؟ شرابه. یعنی این آقای مکلف، نگم شما، این آقای مکلف، چون این آقا خبث باطن داره، برای همین شما رو نمیخوام بگم، این آقای مکلف یه لیوانی براش میارن تعارفش میکنن، یقین میکنه شرابه، میگه به به بر میداره سر میکشه. به چه قصدی این رو میخوره آقایون؟ شراب. به قصد شراب میخوره. اما بعد هرچی سب میکنه میبینه مست نشد، میفهمه که این شربت مثلا فرض کنید آبلیمو بوده یا شربت انگور بوده، حالا هرچی طعمش با شراب مثلا شبیه همه، میفهمه نه این خبری نبوده، خمر نبوده. این میشه چی؟ میشه تجری. دقت میکنید؟ ما بحثمون الان تجریه. اما به مناسبت تجری میخوام سه تا اصطلاح دیگر رو در نکته اول براتون توضیح بدم. ببینید آقایون، ما یه اطاعت داریم، یه معصیت داریم، یه انقیاد داریم، یه تجری. این چهار تا با هم فرق میکنن. اطاعت، معصیت، کمکم کنید، انقیاد و تجری. اینا یعنی چی؟ ما اینا رو از هم جدا کنیم. اطاعت و معصیت یعنی چی؟ ببینید اگر کسی حکم واقعی خدای متعال رو اطاعت بکنه، مثلا یه امری واجبه، این آقا اون واجب رو انجام بده، نماز بر من و شما واجبه، ما اگر نماز خوندیم این میشه چی؟ میشه اطاعت. شرب خمر بر ما حرامه، اگر شرب خمر رو ترک کردیم میشه چی؟ میشه اطاعت کردن. درست شد؟ اگر واجب واقعی که واقعا واجب انجام داد، حرام واقعی که واقعا حرام ترک کرد، در حالی که اون شی واجب بوده واقعا و حرام بوده واقعا، اینجا میگنش چی؟ میگنش اطاعت. حالا همین واجب واقعی، همین حرام واقعی رو اگر عصیان کرد، یعنی چی عصیان کرد؟ یعنی واجبی که واقعا واجبه رو ترک کرد، یا حرامی که واقعا هم حرامه رو انجام داد، این میشه عصیان. لذا اگر کسی نماز واجبش رو مثلا ترک بکنه، عصیان کرده. اگر کسی خمر واقعی رو بخوره میشه چی؟ میشه عصیان. باریکلا، میشه عصیان. اطاعت و عصیان توش خطا نیست، همون واجب واقعی، همون حرام واقعی رو اگر من اطاعتش کنم، اسمش رو میگذارم اطاعت، اگر نافرمانی کنم میشه عصیان، میشه معصیت. اما انقیاد و تجری دوستان توش خطا خوابیده. انقیاد و تجری توش خطا خوابیده. یعنی چی؟ ببینید گاهی انسان به خیال این که اطاعت می کند یه کاری را انجام میده، به خیال این که داره اطاعت می کنه، فکر می کنه روز اول ماه مثلا فلان نماز واجب خوندنش، فکر می کنه مثلا استحلال شب اول ماه چیه؟ واجبه. خیال می کنه واجبه، انجامش میده. بعد متوجه میشه که نه این واجب نبود اصلا، این نمازی که انجام داده واجب نبود. این عملی که انجام داده رو بهش میگن چی؟ میگن انقیاد. چون واقعا واجب نبوده، اگر واقعا واجب بود و انجام میداد میشد اطاعت، اما این خیال میکرد واجبه، فکر میکرد واجبه، انجام داد، بعد معلوم شد نه آقا اصلا واجب نبوده. این میشه چی؟ میشه انقیاد. یا مثلا حرامی رو به خیال این که حرامه ترک کرد، فکر کرد مثلا فرض کنید، عرض کنم خدمت شما، فقا مثلا، حالا فرض بکنید، فکر میکرد فقا حرامه و حالی که واقعا برفرض، مثالا فرضیه، برفرض فقا حرام نبود، این فکر میکرد حرامه و ترک کرد. این ترک فقایی رو که خیال میکرد حرامه و حالی که واقعا حرام نبود میشه چی؟ میشه عرض کنم خدمت شما انقیاد. تجری چیه؟ تجری اینه که به خیال این که معصیته انجامش میده، یعنی واجب رو ترک میکنه یا حرام رو انجام میده، و حالی که واقعا این واجبی رو که این آقا ترکش کرده واجب نبوده. اینجا چون جرأت به خودش داده که واجب رو ترک بکنه، یا جرأت به خودش داده که حرام رو انجام بده، بهش میگن تجری، از جرأت میاد. تمرد کرده اما نسبت به امر واقعی تمرد نکرده. اگر نسبت به امر واقعی تمرد میکرد میشد چی؟ میشد عصیان، میشد معصیت. اما نسبت به امر واقعی نبوده. مثل این مثال خودمون، خیال میکرد این شربت آبلیمو خمره، برداشت خورد، جرأت به خرج داد، برداشت خورد، بعد فهمید نه آقا شربت آبلیمو بوده، اینو بهش میگن تجردی. پس آقایون من اون ستای دیگر رو به بهانه تجردی براتون معنا کردم. تجردی میشه چی؟ کاری که حالا چه عمل باشه چه ترک باشه به خیال این که معصیت انجام میده، بعد معلوم میشه نه معصیت نبود. حالا چه واجب را ترک بکند، چیزی که خیال میکرد واجبه، چه حرام را، چیزی که خیال میکرد حرامه، اون را انجام بده. هر جفتش میشه چی آقایون؟ تجرد. این نکته اول تو ذهن مبارکتون باشه. نکته دوم دوستان، در بحث تجری جناب عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری بحث تجری رو تو باب قطع آورده. یادتون باشه اول عرض کنم کتاب گفتیم که مکلف وقتی التفات پیدا میکنه به حکم شرعی یا قطع پیدا میکنه یا زن پیدا میکنه یا شک، یا قطع یا زن یا شک. بعدم گفتیم کتاب بر سه قسم میشه، یکی باب قطعه که قسمت اول این جلد اوله، یکی باب زن است که قسمت دوم جلد اوله، بعدم بحث شک و اصول عملیه که تو جلدای بعدی میاد. درست شد؟ جناب شیخ انصاری بحث تجری رو تو باب قطع من عرض کنم بحث کرده. چرا؟ آیا تجری اختصاص به قطع داره؟ یا نه تجری تو ظن معتبرم میاد، تو اماراتم میاد، تو استصحابم میاد. ما عرض میکنیم تجری اختصاص به قطع ندارد، گرچه شیخ انصاری توی قطع بحث کرده، اما حواستون باشه تجری مال قطع نیست. اگر یه ظن معتبری اومد، ظن معتبر مثل چی؟ مثل خبر واحد. ما معتقدیم مثلا خبر واحد شخص عادل امامی حجیت داره، یه شخص عادل امامی اومد خبر آورد برای ما، بیانه به نظر ما حجیت داره، اما بیانه که قطع آور نیست. دو نفر اومدن شهادت دادن که این لیوان خمره، اگر بیانه نسبت به موضوعات حجیت داره، فرض بکنید حجیت داره، خب این برای من میشه حرام دیگه، وقتی خمر شد میشه حرام، نمیتونم بخورمش، اما ورداشتم خوردم بگو بعدن معلوم شد آبه، این تجریه. با اینکه من قطع به خمریت نداشتم، خبر واحد اومد، بیانه اومد، شهادت اومد، به من گفت این خمره، به من گفت فلان چیز حرامه، به من گفت فلان چیز واجبه، اما من جرأت به خرج دادم بر خلاف اون حرام و واجب عمل کردم، بعد معلوم شد نه آقا حرام و واجبی در کار نبوده، بازم تجریه، فرق نمی کنه، اونم تجریه. اما جناب شیخ انصاری از این قسمت بحث نکرده و این رو توی بحث قطع آورده، این رو هم حواستون باشه. البته بله نه دیگه، بیانه اومده، بیانه که قطع آور براش نیست، بیانه خبر واحد اینا زناور است. فرض بکنید زن آورد، حالا ممکنه یه کسی قطع باشه تا بیانه اومد قطع هم پیدا کنه، کار به اون نداریم. فرض بکنید دو تا شاهد اومدن گفتن، متوجه نمیشم آقا. بله بله حجت هست، حجیتش هم قطعیه، اینو قبول داریم، اما به خمریتش قطع نداره. ببینید یه وقت هست به حرمت، به خمریت، حالا یا به موضوع یا به حکم قطع داره. بله ما که با هدف اشاره مشکل نداریم آقا، مسئله من رو متوجه بشید، هدف اشاره همینه که شما میفرمایید. نه قطع نیست دیگه، برای من که قطع به خمریت نمیاره آقا، این که روشنه که اب نداره. بله قطع خمر تعبدی ممکنه باشه، اما برای من قطع رو چی معنا کردیم؟ ما از ابتدا قطع رو 100% معنا کردیم. من قطع به حجیت ممکنه داشته باشم، اما قطع به خمریت ندارم. و ما الان میخوایم بگیم بحث تجری فقط تو جایی نیست که من قطع تکوینی به خمریت دارم، نه امارم که بیاد که برای من زناور است، گرچه اون اماره حجیتش قطعی باشه، اما برای من زن ایجاد میکنه نسبت به خمریت، این هم بحث تجری درش میاد، آقایون مطرحش کردن، اما ایشون توی بحث قطع این رو مطرح کرده. خواستم این نکته رو مورد توجه قرار بدید. اینم نکته دوم. چرا وارد بود؟ مرحوم آقای خویی هم این اشکال ما رو مطرح کرده. پس شما بفرمایید مرحوم آقای خویی وارد نبوده، این که دلیل نمیشه که. باریکالله قطع نسبت به حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی قطع به حجیت، نه قطع به واقعیت خم. اون رو جای خودش مطرح کردن. یه وقت شما اماره دارید، اماره به یک معنا حکم ظاهریه، اما قطع به اون متعلق اماره که برای شما نمیاره. شما یه وقت قطع به خمریت پیدا میکنید، یه وقت زن به خمریت پیدا میکنید. از این بحثم بگذاریم. پس دوستان بزرگوار، تجری هم توی بحث قطع میاد، هم تو امارات میاد، هم توی بعضی از اصول عملیه مثل استصحاب میاد. چاپ پیشم میخواید ببینید، مصباح الاصول مرحوم آقای خویی جلد 2 صفحه 18 و 19 رو ببینید. ایشون مفصل اونجا این بحث رو توضیح داده. اینم نکته دوم. نکته سوم، دوستان بزرگوار، تجری تو بحث قطع، حالا کار به امارات و زن و اینا نداریم، تو بحث قطع آیا اون چه محل بحث است در تجری قطع طریقی محض است یا نه قطع موضوعی هم بحث تجری درش میاد؟ این یه مقداری دقیق، خوب دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، اون چه محل بحث است در قطع، عرض کنم قطعی که تو تجری ما الان داریم بحثش میکنیم، قطع طریقی محض یا لااقل موضوعی طریقی است، که اینا رو دیروز توضیح دادم که موضوعی طریقی چیه، موضوعی صفتی چیه. اجازه بدید اونجا تکرار، اینجا دیگه تکرارش نکنم. اما دوستان بزرگوار، موضوعی صفتی یعنی اگر قطعی موضوع حکم باشه به نحو موضوعی بگو صفتی و تمام موضوع هم خود قطع باشه، تمام موضوع هم خود قطع باشه، اینجا دیگه بحث تجری نمیاد. چرا بحث تجری در موضوعی صفتی در صورتی که تمام موضوع خود قطع باشه نمیاد؟ ببینید دوستان، در صورتی که تمام موضوع حکم ما خود قطع باشه، این به این دلیل دوستان از محل بحث ما خارجه که اون چه واقع از خود قطعه، یعنی این قطع باشه حکم هست، این قطع نباشه کمکم کنید حکم نیست، یعنی حکم دائر مدار وجود و عدمه، این قطعه دیگه خطا معنا نداره. آخه تو بحث تجری شما میگی این آقا خیال میکرد حرامه، بعد معلوم شد حرام نیست. تو قطع صفتی که تمام موضوع خود قطعه، حکم دائر مدار همین قطعه، قطع باشه حکم هست، قطع هم نباشه حکم نیست. وقتی قطع باشه حکم هست، قطع نباشه حکم نیست، دیگه معنا نداره که بگید این آقا قطع داشت بعد معلوم شد بگو خطا کرده. نه، اینجا دیگه قطع باعث خطا نیست. یعنی عرض کنم اینجور نیست که بگیم آقا اگر بعد معلوم میشه این آقا اگر عرض کنم این عمل رو انجام داده خطا کرده و واقعا اون حرام نبوده. نه، قطع باشه حرمت هست، نباشم حرمت نیست. لذا اگر این آقا قطع داره و عمل کرده، قطعا به حرام عمل کرده دیگه، بعدش احتمال این که یه کسی تصور بکنه خطایی اتفاق افتاده اونجا اصلا معنا نداره. ولذا در خصوص قطع موضوعی صفتی در صورتی که تمام موضوع باشه، این تمام موضوع رو بذارید من براتون توضیح بدم. ببینید آقایون بزرگوار، در قطع موضوعی، حالا چه صفتی چه طریقی، تو قطع موضوعی یه تقسیم دیگری آقایون دارن، اون تقسیم اینجا به درد ما میخوره. تا حالا چون به درد ما نخورده بود، من اون تقسیم رو عرض نکردم، نمیخواستم ذهنتون رو مشوش کنم. اون تقسیم چیه؟ اون تقسیم ایره. ببینید دوستان بزرگوار، قطع موضوعی یعنی چی؟ یعنی قطع، بگید، موضوع حکم، اخذ شده در موضوع حکم. این قطع موضوعی گاهی قطع به نحو تمام موضوع اخذ میشه در موضوع حکم، گاهی به نحو جزئه بگو موضوع قرار میگیره. یه بحث قد خودش به تنهایی تمام موضوع حکمه. همین قد که شما قد به یه چیزی پیدا میکنید، خود قد باعث میشه اون حکم بیاد. تمام موضوع حکم شما همین قدعه. اما گاهی نه، علاوه بر قد یه چیز دیگه هم باید باشه که این قد به اضافه اون چیز با هم دیگه حکم رو برای شما بیارن. اگر قد تمام موضوع باشه این میشه یه قسم، اگر جزء موضوع باشه میشه یه قسم دیگه. اونی که ما گفتیم تو بحث تجری محل کلام نیست کدوم یکیه دوستان؟ اونجاییست که تمام موضوع باشه. چون اگر تمام موضوع باشد حکم دائر مدار قطعه. قد باشه حکم هست، نباشه حکم نیست. اگر جزء موضوع باشه شما دیگه نمیتونید بگید قد باشه حکم هست، نباشه حکم نیست. چون اگر باشه ممکنه اون جزء دومش نباشه. دقت میکنین؟ پس اگر جزء باشه به دردمون نمیخوره، ممکنه بگیم بحث تجری درش میاد. اما موضوعی صفتی در صورتی که قد تمام موضوع باشه بحث تجری درش نمیاد. علتش هم این است که خود قد بگید تمام موضوعه، یعنی حکم ما دائر مدار وجود و عدم این قطعه. قد باشد حکم هست، قد نباشد حکم نیست. اینم دوستان نکته سومی که اینجا عرض کنم باید خدمتتون عرض میکنم. نکته چهارم دوستان بزرگوار، بحث تجری رو جناب شیخ انصاری وقتی مطرح میکنه ها، لابلای بحثش این بحث رو پیش میکشه که کسی که تجری کرده آیا استحقاق عقاب داره یا استحقاق عقاب نداره. یعنی اگر کسی خیال میکرد این مایه خمره و جرأت به خرج داد و برداشت خورد، بعد معلوم شد آبه، روز قیامت اگر خدای متعال عقابش کنه، این کار درستیه؟ استحقاق عقاب دارد یا استحقاق عقاب نداره؟ این بحثیه که ایشون به همین بیان مطرح میکنه، گرچه کنار این بیان بیانهای دیگری هم داره که اون اصلاحش میکنه. حالا عرض میکنم این بیان که بحث در این است که آیا متجری استحقاق عقاب دارد یا ندارد، باعث شده که بعضیا این اشکال رو به مرحوم شیخ انصاری بکنن که آقای شیخ انصاری اینجور که شما بحث رو مطرح کردید اصلا این مسئله مسئله اصولی نیست، مسئله کلامی است. این که چه چیزی استحقاق عقاب دارد چه چیزی استحقاق عقاب ندارد، این یک مسئله کلامی است، تو علم کلام باید بحث بشه. چرا شما آوردیدش توی رسائل بحثش کردید، تو علم اصول بحثش کردید؟ لذا این سوال مطرح شده بین آقایون با این عبارات مرحوم شیخ که اساساً بحث تجری مسئله کلامی است یا مسئله اصولی است یا مسئله فقهی. همینجا عرض بکنم دوستان، اگر شما به این بیان این بحث رو مطرح بکنید که آیا متجری استحقاق عقاب دارد یا استحقاق عقاب ندارد، این بیان دوستان میشه بحث کلامی که عرض کردم گاهی تو عبارات شیخ یه رگه هایی پیدا میشه که رفته به این سمت و لذا این اشکال هم مطرح شده. اما اگر دوستان بحث تجری رو شما اینجوری مطرح کردید، گفتید آیا تجری باعث می شود که اون فعلی که شما انجام دادی بشه قبیح؟ یعنی اگر شما تجری کردی و این لیوانی که خیال می کردی خمر برداشتی خوردی، کار الان به استحقاق عقابت نداری، ما خود این عمل عمل قبیحی هست که بعد بتونیم کبرای ملازمات عقلیه رو بهش زمیمه کنیم، نتیجه بگیریم که حالا که این امر قبیحه و هر امری که قبیح هست شارع هم مثلا حکم به قبحش کرده، پس در نتیجه این امر چیه؟ نزد شارع هم قبیح هست و مثلا حرام، که بگیم با اون زمیمه کردن اون بحث ملازمات عقلیه این تو طریق استنباط حکم شرعی عرض کنم قرار میگیره. اگر اینجوری کسی بحث رو مطرح کرد مسئله میشه مسئله بگو اصولی دیگه، میشه مسئله اصولی. تازه ممکنه کسی یه جور دیگه مسئله رو مطرح بکنه و مسئله مستقیما بشه مسئله بگید فقهی و اون بحث جواز و عدم جواز تجری است. آقا تجری به عنوان یک عمل حرامون ام جائزون، کما اینکه من و شما بحث از وجوب و عدم وجوب فلان نماز میکنیم، حرمت و عدم حرمت فقها بحث میکنیم، خب این همه کجا بحث میشه؟ تو فقه بحث میشه. لذا این که این مسئله کلامی است یا اصولی است یا فقهی است بستگی داره ما مسئله رو چجوری مطرحش کنیم. اگر بحث سر جواز و عدم جواز تجری باشه با این بیان بریم جلو، اینا فرق هم میکنه با هم دیگه ها، این بحث میشه فقهی. اگر بحث سر قبح و عدم قبح هست که نیاز به ضمیمه کردن ملازمات عقلیه داره که با ضمیمه کردن بحث ملازمات عقلیه در اصول در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره میشه بحث اصولی، اگرم نه مستقیما رفتیم سراغ استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب بحثمون میشه بحث کلامی. اینم نکته چهارم. آخرین نکته دوستان، آخرین نکته دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید، در بحث تجری باید توجه بشه که بحث در دو مقامه، بحث تجری در دو مقام مطرح میشه. یه وقت شما بحث میکنید که اون فعلی که این آقا انجامش داده، تو مثال ما دوستان این آقا ورداشت این شیشه رو سر کشید، این لیوان رو خورد به خیال این که خمره، قطع داشت که خمره، برداشت خورد، این عمل شرب به عنوان یکی از افعال مکلف ها. یه وقت بحث میکنیم که این فعل متجرابه که ما اسمش رو، اسم این عمل شرب رو میگذاریم فعل متجرابه، آیا این حرمت دارد یا حرمت نداره؟ این اینجوری بحث میکنیم که اگر این بحث رو کردیم این میشه مقام اولمون. طبیعتا اگر فعل متجربه حرمت داشت در پیش استحقاق عقابم میاد دیگه، یعنی وقتی یه فعل حرامی آدم انجام میده ها، گفتیم این فعل حرامه، طبیعتا استحقاق عقابم داره، یعنی اون بحث کلامی به تبعش میاد به دنبالش. این مقام اول. البته اینجا رو خوب دقت کنید، خود این مقام اول که این فعل شرب حرام است یا حرام نیست به دو نگاه قابل بحثه، به دو نگاه قابل بحث. اینا لابلای این بحث تجری خیلی به دردمون میخوره، خوب دقت کنید. یه وقت دوستان اینجوری بحث میکنیم، میگیم آیا این فعل متجربه به نفس همون ملاک حرام واقعی حرمت دارد یا ندارد؟ یعنی اون ادله ای که میگه خمر حرامه ها، فرض کنید روایت گفت الخمر حرامون، بگیم آقا اون روایتی که میگه الخمر حرامون هم خمر واقعی را شامل میشود، هم آبی را شامل میشه که شما بگو قطع به خمریتش داری. در واقع اطلاق ادله‌ای که به ما میگن الخمر حرامان هم شامل خمر واقعی میشه هم شامل خمر مقطوع میشود ولو واقعا این خمر نباشه. در واقع میخوام بگیم خدای متعال هم خود خمر رو حرام کرده، کمکم کنید، هم چیزی را که من قطع به خمریتش دارم، هر دو رو حرام کرده. یعنی به حکم اولی ممکنه بگیم این فعل حرامه چون اون ادله شامل این صورت هم میشه. یه وقت اینو بحث میکنیم، این یه بحثه. یه وقت نه، میگیم آقا اونی که شارع مقدس حرامش کرده چیه؟ کمکم کنید، خود خمر واقعیه، آب رو که خدای متعال حرام نکرده. اما اگر الان ما خوردن این آبی که این آقا خیال میکرد خمره، قطع داشت که خمره، اگر این فعل رو میگیم حرامه به حکم ثانوی است نه به حکم اولی. حکم ثانوی چیه؟ میگیم خوردن آب اگر الان حرام شده نه از باب دلیل الخمر و حرامونه، از باب تمردی است که این آقا کرده، این عمل نافرمانی حساب میشه، تمرد حساب میشه، جرأت به خرج دادن حساب میشه. خود این عمل حرامه، اما از چه باب حرامه؟ از باب اون تجریی که کرده، تمردی که کرده، جرأت به خرج دادنی که کرده. ببینید تو هر دو مورد ما گفتیم چی حرامه؟ کمکم کنید، خود اون عمله. اما یه وقت میگی خود عمل به خاطر همون ادله ای که میگه الخمر حرامون حرامه، یعنی الخمر حرامون هم شامل خمر واقعی میشود هم شامل خمر مقطوع میشه ولو واقعا خمر نباشه. یه وقت میگیم نه آقا ما اونو قبول نداریم، دقت میکنید؟ میگیم چی؟ میگیم درست خود این عمل حرامه، اما نه از باب الخمر حرامون، بلکه از باب این که این عمل تمرد به حساب میاد، یعنی حکم ثانوی میاد روش. چون تمرد به حساب میاد، چون جرأت به خرج دادن به حساب میاد، رو این حساب مثلا میگیم حرامه. اجازه بدید آقا، اینم قسمت دوم. هر دو دوستان بحث سر خود فعل بود، اما یه وقت هست میگیم نه آقا ما نه اولی رو قبول داریم نه دومی، فعلا دارم شقوق رو براتون بحث میکنم، اصلا خود این فعل حرمت نداره. یعنی این آب، من آب خوردم دیگه، خمر که نخوردم که. این لیوانی که من خوردم شربت آب لیمو بود، آب بود. این نه از باب اولی، حکم اولی، نه به حکم ثانوی، اصلا این عمل حرام نیست. اونی که حرامه چیه؟ اونی که حرامه چیه؟ قبح فاعلیست که در من وجود داره. ببینید بعدن ایشون این بحث رو مطرح میکنه. تجری دو جهت داره، یه قبح فعلی، کمکم کنید، یه با قبح فاعلی. قبح فعلیشو بگیم اصلا ما قبول نداریم، این فعل قبیح نیست، نه به حکم اولی، کمکم کنید، نه به حکم ثانوی. اونی که قبیحه چیه؟ ها، فاعله، یعنی فاعل است که خبث باطن داره. ها، از باب این که اجازه بدید من بحثمو تموم کنم، میترسم ناقص بمونه نتونم جمعش کنم، یه لحظه اجازه بدید. قبح فاعلی است که باعث حرمت شده، اما نه حرمت عملها، بلکه حرمت این خبثی که این آقا به خرج داده، که حالا آخر کار مرحوم شیخ انصاری قبح فاعلی رو میپذیره، اما قبح فعلی رو توش تشکیک میکنه، محل بحث قرار میده. اینا حالا میرسیم انشالله بهش. پس ببینید آقایون، ما یه مقام اول داریم یه مقام ثانی. مقام اول بحث از حرمت خود فعله، مقام ثانی میگیم جدای از حرمت خود فعل که بپذیریم یا نپذیریم، این بحث رو مطرح میکنیم که آیا به عنوان قبح فاعلی که این آقا داره استحقاق عقاب داره یا نداره. ولو ما فعل را قبیح ندانستیم، حرام ندانستیم، نه به حکم اولی، کمکم کنید، نه به حکم ثانوی، صرف این که این آقا تجری به خرج داده به عنوان قبح فاعلی که داره، آیا این استحقاق عقاب دارد یا ندارد. اون اولی را هم که گفتیم دو قسمه، دقت میکنید، دو قسمه. یعنی چی؟ یعنی گاهی حرمت خود فعل به عنوان اولیست، میگیم خود الخمر و حرامون شامل اینم میشه، از باب این که اون خمر هم خمر واقعی رو شامل میشه هم خمر مقطوع رو، گاهی هم به عنوان ثانویست. اینم عرض کنم خدمت شما، این دو قسمی که در اینجا هست. البته دوستان توجه کنید، در بسیاری از عباراتی که از این به بعد توی رسائل مرحوم شیخ خواهید خون، اینا از هم جدا نشده. نقل هایی که از این و اون میکنه خیلی وقتا معلوم نیست کدوم رو داره بحث میکنه طرف، دقت میکنه. حالا اینا رو عبارت آرام آرام بهش میرسیم انشالله، اونجا مورد گفتگو قرار. من آقا فرمای شما رو متوجه نمیشم، جلوتر بشینید. بله خب،
شاره مثلا دماغ و شاره چی هستن دستور میدن؟ یک وقت چی هستن دماغ و آخر؟ اینجا خرد شده به نظر یک مقداری که این چیز آقلی خارجی مثلا ما حقی نظر از خیلی مثلا خیلی یک موضوعی جدایی هستن با که شرعی اگر تا رفت اون که جدایی دارن. خب اینکه مثلا اصل عمل خارجی رو انجام بده به چه عنوانی انجام بدن، آیا اینجا یعنی واقعا یک همچی اطلاق شما بفرمایید که شاعر مقدس هم میگه از هم راه همون مقدار هم بیار بگیر، نه خیلی نظر دوری به نظر
ما که هنوز صحبت نکردیم که کدوم درسته کدوم غلطه، که مگه ما حکم کردیم؟ ما عرض کردیم بحث رو تو این سه مقام میشه گفتگو کرد، حالا کدوم درسته کدوم غلطه نگاه کنید ببینید آقایون چیکار کردن. ما فعلا هنوز بحث نکردیم کدوم درسته کدوم غلطه. گفتیم یه وقت از شما صحبت میکنید سر اینکه این شوربه این مایه حرامه، یه وقت بحث سر قبح فاعلی است که این آقا داره، اون رو میگید استحقاق عقاب داره. اب نداره آقا، دور بده نظر میرسه. ما ناصر شماییم، حرف شما درست، اما الان محل بحث قرار ندادیم که هنوز ما حکم نکردیم که بخواید اشکال کنیم. دوستان سوال دیگه دارن؟ خب ما دیگه فکر میکنم الان دیگه وارد بحث شدن نمیرسیم، یعنی 3-4 دقیقه دیگه بیشتر نمونده عرض کنم خدمت چون نمیرسیم. ما فردا دیگه با توجه به این مقدمات، دوستانی که کلاس میانه یا صوت رو گوش میدن حتما این 5 تا مقدمه رو یه گوشه یادداشت بکنید، هی لابلای بحث تجری هم بهش مراجعه کنید، ذهنتون کاملا شکل بگیره. فردا انشالله ما عبارت رو وارد میشیم که ببینیم مرحوم شیخ تو عبارت بحث تجری رو چجوری انشالله وارد شده. آخر دعوانا ان الحمدلله. فردای درسی پنجشنبه ها تعطیل آقا، ما فقط شنبه تا چهارشنبه درس. صوت رو کانال بارگذاری میکنیم، کانالم عرض کنم چیز کردن، دوستان دارن بگیرید کانال رو عضو شید. رو کانال هر روز بعد از درس من خودم بارگذاری میکنم، درس ها رو هم از اول یعنی از روز اول بارگذاری کردیم، 12 جلسهش اونجا هست میتونید. بله نه کانال مخصوص درس خودمونه. فقط عرض کردم دوستان اگر حضور و غیابشون مشکلی پیدا میخواد بکنه اون رو پیگیری کنید خودتون. من واقعا الان نمیدونم مرکز مدیریت برای حضور غیاب آقایون میخواد چه کار کنه. دوست بله الان ای حالا عرض